ساعت 8 صبح به وقت تهران 5:30 در پرای استودیوی صبحانه با خبر. صبحتون بخیر. خوش اومدید به بخش سوم برنامه بامدادی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. بابک غفوری آذر با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ماست.
ممنون و با سلامی دوباره به همه همراهان رادیو فردا. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در دیدار دو جانبه درباره چارچوب مذاکرات جامع به توافق رسیدند. عباس عراقچی پس از پایان دیدار چهارشنبه شب اشتون و ظریف به خبرگزاری ایرنا گفته است طرفین درباره چارچوب و برنامه کاری مذاکرات جامع به توافق رسیدند. او همچنین خبر داده که دور بعدی مذاکرات میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 26 تا 29 اسفند ماه در وین برگزار خواهد شد. پیش از این آمریکا و ایران از وجود پیشرفت در مذاکرات خبر داده بودند و خبرگزاری رویترز نیز از قول یک دیپلمات غربی گزارش داده بود که مذاکرات به شکل تعجب‌آوری خوب پیش می‌رود. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و رهبران مخالفان دولت برای برقراری آتش بس و شروع گفتگوهای مستقیم در راستای حل بحران اوکراین به توافق رسیدند. وبسایت رئیس جمهوری اوکراین پس از پایان دیدار میان ویکتور یانوکوویچ و سه رهبر اصلی مخالفان این خبر را تایید کرده است. همزمان یکی از رهبران مخالفان حاضر در نشست گفته که با برقراری آتش بس برنامه اعلام شده نیروهای امنیتی برای تخلیه میدان استقلال شهر کیف انجام نخواهد شد. با ادامه خشونت‌ها واکنش مقامات کشورهای غربی علیه دولت اوکراین تشدید شده است. از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نسبت به عواقب این خشونت‌ها هشدار داده و وزارت امور خارجه آمریکا هم خبر داده محدودیت‌هایی در صدور ویزا برای 20 مقام ارشد دولت اوکراین وضع کرده است. نظرسنجی‌های تازه نشان می‌دهد کره شمالی نامطلوب‌ترین کشور دنیا از نظر مردم آمریکا است. بر اساس یافته‌های نظرسنجی اخیر مؤسسه گالوب درباره دیدگاه مردم آمریکا نسبت به کشورهای مختلف دنیا، تنها 11% مردم آمریکا نسبت به کره شمالی نظر مثبتی دارند. پس از کره شمالی ایران با 12% نظر مثبت در جایگاه دوم نامطلوب ترین کشورها قرار گرفته است. در نظرسنجی سال گذشته همین مؤسسه ایران رتبه نخست را داشت. در این نظرسنجی که از 1023 شهروند آمریکایی انجام شده، بیشترین سقوط را روسیه داشته که با 10 امتیاز کاهش نظر مثبت 34% آمریکایی‌ها را کسب کرده است. جایگاه کشورهای هند و مکزیک نیز به شکل محسوسی بهبود یافته است. و بالاخره اینکه وزارت امنیت داخلی آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی نسبت به احتمال حمل مواد انفجاری از طریق جاسازی در کفش مسافران هشدار داد. به گزارش آسوشیتد پرس این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد خبر داد که نشانه‌هایی از تلاش‌های احتمالی برای جاسازی مواد منفجره در وسایل همراه مسافران هوایی به ویژه در کفش‌های آنها دریافت کرده است. به گفته این وزارتخانه هشدار تازه بیشتر متوجه پروازهای خارجی است که وارد خاک ایالات متحده می شوند. این بیانیه دومین هشدار امنیتی دولت آمریکا در 3 هفته اخیر محسوب می شود. پیشتر نیز وزارت امنیت داخلی آمریکا درباره تلاش‌های احتمالی برای ورود مواد منفجره از طریق پروازهای هوایی هشدار داده بود.
مشروع خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید. جزئیات بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com هم پیگیری کنید. و اما در 30 دقیقه پیش رو، در واقع در 26 دقیقه پیش رو، گزارش خواهیم داشت در مورد واکنش دولت آمریکا به تازه ترین دور گفتگوهای اتمی ایران و غرب. نامگذاری سال 92 به نام سال اقتصاد مقاومتی موضوع گزارش دیگر ماست و همینطور مشارکت جدید آمریکا با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. نگاهی هم خواهیم داشت به گروه عبدالله عزام مسئول انفجارهای اخیر بیروت. دولت آمریکا روز چهارشنبه تازه‌ترین دور گفتگوهای اتمی میان نمایندگان دولت‌های ایران و پنج به علاوه یک را سازنده توصیف کرد. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که علاوه بر مقام‌های دولتی، برخی از محافل سیاسی و مطبوعاتی نیز نسبت به روند گفتگوها در پایتخت اتریش ابراز خوشبینی می‌کنند، ولی برخی دیگر در مورد انتظارات زودرس هشدار می‌دهند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
دولت آمریکا میگوید که گفتگوهای اتمی بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای پنج به علاوه یک در وین سازنده و مفید بوده است. این تازه ترین اظهار نظر بعد از ظهر چهارشنبه از جانب ماری هارف، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بیان شد. خانم هارف گفت که این روند گفتگوها سازنده و مفید بوده و در هر دو زمینه فرایند گفتگوها و مفاد و محتوای آن مورد بحث قرار گرفته است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود با تاکید دوباره بر سازنده و مفید بودن گفتگوها افزود که برای بحث‌ها فرصتی 6 ماهه در برابر است تا دریابیم که میتوان به یک توافق همه جانبه دست یافت و نگرانی‌ها را برطرف ساخت یا نه. این مقام آمریکایی به این نکته نیز اشاره داشت که هر دو طرف آشکارا با مواضع خاصی در گفتگوها حضور یافتند، ولی ایالات متحده معتقد است که در چند روز گذشته پیشرفت‌هایی در گفتگوها حاصل شده و امید است که بتوان در چنین فضایی به جلو حرکت کرد. در محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا تعداد کسانی که نسبت به امکان دستیابی به یک راه حل همه جانبه اتمی با ایران خوشبینند کم نیستند. اظهار نظرها و گمانه‌زنی‌های خوشبینانه را در مقاله‌ها و نوشته‌های برخی تحلیلگران و کارشناسان سیاسی به راحتی می‌توان سراغ گرفت، ولی در همان حال برخی دیگر مانند مقاله نویس روزنامه فاینانشال تایمز نسبت به خوشبینی‌های شتاب‌آلود هشدار می‌دهند. در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به انفجار انتحاری در برابر مرکز فرهنگی ایران در بیروت نیز واکنش نشان داد و آن را به شدت محکوم کرد. خانم هرف گفت که ایالات متحده حمله تروریستی در محله بئر حسن بیروت را با قاطعیت محکوم می کند و با بازماندگان قربانیان این عملیات تروریستی ابراز همدردی می کند. انفجار بیروت در کنار خبرهای مربوط به گفتگوهای اتمی ایران با پنج به علاوه یک در رسانه‌های آمریکا بازتاب گسترده‌ای داشته است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. به گزارش خبرگزاری آلمان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اظهار امیدواری کرده که میتوان تا اواسط سال جاری میلادی به توافق نهایی درباره مسئله هسته‌ای ایران دست یافت، اما این اظهار نظر آقای ظریف تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ حسین قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند، این پرسش را با او در میان گذاشته. رضا تقی‌زاده:
مذاکراتی که نه برای رسیدن به یک توافق لمسی، بلکه برای پیدا کردن یک چهارچوب در ادامه مذاکرات ادامه داره. اون چیزی که ایرانی ها میخوان این است که بتونن چارچوبی انتخاب بکنن که به موجب اون همزمان با برداشتن تحریم ها بتونن امکان چانه‌زنی بر سر اون مواردی که مورد اختلاف است بین ایران و گروه پنج به علاوه یک به توافق برسند. دو، مورد عمده ایران نگه داشتن تعداد بیشتری از سانتریفیوژها است و همینطور حفظ وضع موجود راکتور آب سنگین عراق، پیشگیری از تبدیل اون به یک راکتور آب سبک، که البته میتونن این دو مورد رو موضوعهای چونه‌زنی تبدیل بکنن. هدف اصلی ایران گرفتن امتیاز در مورد تحریم هاست، ولی آمریکایی ها با توجه به تاثیر تحریم ها در طول 2 سال گذشته علاقمندی کمتری از دست دادن این اهرم نشون میدن در مذاکرات با ایران.
به گزارش خبرگزاری ها در کنار مذاکرات وین، گفتگوهای دو جانبه یا چند جانبه هم بین مقام های وزارت خارجه کشورهای مذاکره کننده برگزار شده. این مذاکرات دو جانبه یا چند جانبه بر سر چه مسائلی و با کدوم کشورها بوده؟
این مذاکرات سابقه داشته. در دور ماقبل پایانی گفتگوهایی که منجر شد به توافق 24 ماه نوامبر هم ایران گفتگوهایی رو برای خروج از بنبست به صورت دو جانبه با گروه‌های دیگه داشت. با توجه به اینکه مذاکرات حالا شکل مشخص‌تری پیدا کرده، ایران سیاست نه تفرقه بینداز و حکومت کن، بلکه رسیدن به توافق دو جانبه با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 رو بیشتر مورد نظر داره تا رسیدن به توافقات کلی و به شکل تشریفاتی به دور میزگرد. این توافق‌ها رو برای رسیدن به هماهنگی کشورهای دیگر عضو گروه 5 به علاوه 1 خارج از مذاکراتی که مستقیما با ایران دارن هم نسبت بهش ابراز علاقه کردن. به این علت به نظر میرسه با 3 روز فرصتی که در اختیار این هیئت‌ها هست و با توجه به اینکه محدودیت زمانی وزرای خارجه هم مطرح نیست، چون هیئت‌های شرکت کننده هیئت‌های کم اهمیت‌تری هستند در حد مدیر کل وزارت خارجه یا معاون وزیر، میتونن در مورد مسائلی که باید با ایران به توافق رسید به صورت دو جانبه موقتاً به توافق برسن و این توافق‌ها رو در جمع بزرگتر و در کار گروهیشون اون رو درج بکنن.
آقای تقی‌زاده، به گزارش خبرگزاری آلمان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که تا اواسط سال جاری میلادی یعنی تابستان میشه به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران دست یافت. این در حالی است که برخی دیپلمات‌های غربی نسبت به دستیابی به این توافق ظرف 6 ماه ابراز تردید کردند. به نظر شما آیا این بیانات آقای ظریف واقع‌بینانه است؟
به نظر من اظهارات آقای ظریف مقدار زیادی خوشبینانه است. آقای ظریف حتی قبل از داخل شدن به مذاکرات جاری در وین اظهار کرده بود که مذاکرات پیش رو بسیار دشواره. این دشواری ها رو هم وزیر خارجه هم معاون وزیر خارجه آمریکا خانم شرمن هم مورد تاکید قرار دادن، ولی به نظر من با توجه به اینکه توافق موقت در ژنو صورت گرفته، مذاکرات نباید به پیچیدگی باشه که دو طرف اصرار به اون دارن. یعنی مذاکراتی است که به صورت متعارفی میتونه در جهت هدف‌های تعیین شده جلو بره، ولی با توجه به پیچیدگی‌های این جزئیات زمان بیشتری لازم هست، به خصوص در دو سه موردی که مورد علاقه ایرانه، یعنی به غیر از مسئله راکتور آب سنگین عراق و همینطور در اختیار داشتن تعداد بیشتری از سانتریفیوژها، نحوه اجرای پروتکل الحاقی هم از بازدارنده‌هایی است که رسیدن به جزئیاتش احتیاج به زمان طولانی‌تر داره. به این علت به نظر میرسه که ماه مارس آینده زمان کافی نباشه که تایی اون بتونیم به همه اجزای مذاکرات بپردازیم و ببینیم که توافق مرک و لمسی بین دو طرف حاصل شده. این زمان حداقل در 1 سال آینده خواهد بود.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. در پی پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران که در آن سال 1392 خورشیدی را به نام سال اقتصاد مقاومتی در آخرین ماه‌های سال جاری نامیده بود، سیاست‌های کلی این طرح را در 24 بند در اختیار رسانه‌های داخلی قرار داده است. همکارم محمد زرقامی در این باره نظر ژاله وفا، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، را جویا شده است. ژاله وفا در آلمان.
اقتصاد مقاومتی به این معنا همچی ترمی وجود نداره، اما میشه این تعریف رو ازش کرد که اقتصاد رو میشه در مقابل ضرباتی که از تحریم‌های اقتصادی میپذیره جوری مقاوم کرد که تکیهش بر توان داخلی باشه و در تولیدی باشه که تولید ناخالص ملی وجود داشته باشه که بودجه‌های دولت‌ها هر ساله برداشتی از اون تولید ملی هستن. آیا اینکه این 24 موردی که شمردن واقعا راهبر به این میشه؟ به اعتقاد من یک سری حرفای کلی و اصولی زدن که البته در همین 24 مورد هم حاوی تناقضاتی است.
میشه بیشتر به این بپردازید که دقیقاً به نظر شما کدوم بخش‌های این سیاست‌های کلی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده حاوی تناقض یا تناقض داره با بخش‌های دیگرش؟
اصل اولی که تناقض داره این است که مسائل اقتصادی ایران با سیاستش رو گویی اونایی که این 24 مورد رو حالا مجمع تشخیص مصلحت هم بوده تدارک دیده منتزه از هم میبینن. هیچ بنیاد اقتصادی از بنیاد سیاسی و فرهنگی جدا نیست. در بند 19 این ویژگی هایی که برشوردن برای اقتصاد مقاومتی آمده که شفاف سازی اقتصاد و سالم سازیش و جلوگیری از اقدامات و فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و چند نقطه. اگر واقعا قصد شفاف سازی اقتصاد، پس بنابراین باید جلوگیری بشه از هر گونه راندخاری. در بند 16 اومدن حذف دستگاه های موازی، یکی از دستگاه های موازی که از ابتدای انقلاب بر ایران سلطه پیدا کرد دستگاه سپاه پاسداران است که به عنوان یک دستگاه موازی برای ارتش ساخته شد و تجربه ثابت کرده، برای مردم ایران هم ثابت کرده که راه به فسادی برده که این سپاه پاسداران تبدیل به یک مافیای نظامی مالی شد که برای همه بنیان اقتصادی ایران سیطره خودش رو گسترش داد. بعد در بند 13 می‌بینیم در مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، دو شیوه رو، یکی تنوع در روش‌های فروش، یکی مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش رو عنوان می‌کنه. همون امری که دیدیم که در دوره آقای احمدی نژاد وقتی 20% صادرات نفت ایران رو با یک ست کنسرسیوم راه انداختن توسط بخش خصوصی که بخشش برمیگشت به همین فسادی که ماجرای آقای بابک زنجانی بخشی از فروش نفت رو به دست اون خواستن انجام بگیر و فسادش اکنون رو شده و پایان هم نمیپذیره گویا این فساد. مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش همین از موارد ایجاد فساد هست. جدیداً همین چند روز پیش بود که آقای زنگنه اعلام کردن که بخش خصوصی رو کاملا برای فروش نفت کنار گذاشتن و از طریق دولت همه در کشورهای مختلف انجام میشه. گویا این مورد که تصریح شده در این بند 13 یک تودهنی است آقای زنگنه که نه، فساد باید انجام بشه و بخشی از نفت که پولش به خزانه واریز نشه، یعنی ایجاد همون فسادی که در بند 19 میخوان حذفش کنن، در واقع اینجا تصریح میکنه.
تا چه اندازه این تعیین سیاست‌های کلی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران دنبال کننده این سیاست هاست، یعنی سیاست هایی که در اصل 44 قانون اساسی بهش پرداخته شده؟
در اصل 44 اساس بر خصوصی سازی بسیاری از بنیان های اقتصادی بوده، شرکت های دولت، شرکت های به خصوص نفت. در عمل در همین 8 سال دوره آقای احمدی نژاد فسادی بوده که منجر شده به خروج 600 میلیارد دلار از سرمایه ایران به خارج از کشور. خود این نشون میده که خصوصی سازی های مورد نظر یه سری خاص سازی است و خصوصی سازی به معنای ایجاد رقابت در بالا بردن فناوری و بهره‌وری در اقتصاد به هیچ وجه مد نظر نظام نبوده، در واقع پیش بردن همون تسلط مافیای نظامی مالی بر اقتصاد که تحت عنوان خصوصی سازی سرمایه های ایران رو و منابع نفت و گاز ایران رو به حراج ببرن و در اصل سیطره خود بگیرن.
ژاله وفا به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. دولت آمریکا روز چهارشنبه در چارچوب استراتژی این کشور در خلیج فارس بر روابط واشنگتن با متحدان خود در این منطقه و بر مشارکت جدید با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تأکید کرد. ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در نشستی که بعد از ظهر چهارشنبه در مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا در واشنگتن برگزار شد، با اشاره به شرایط موجود در منطقه خاورمیانه و از جمله در خلیج فارس به ادامه دشواری‌ها در ارتباط با ایران نیز اشاره کرد و گفت که مهمترین اولویت در این دشواری‌ها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که پس از قریب یک دهه اینک گفتگوها امیدواری‌هایی را برای حل آن فراهم آورده است. همکارمان نادر صدیقی از نکات مهم سخنان معاون وزارت خارجه آمریکا گزارش می‌دهد.
سخنان ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا را می‌توان تشریح و توجیه دوباره استراتژی جدید ایالات متحده در خاورمیانه و به ویژه در خلیج فارس تلقی کرد. آقای برنز مشارکت جدید آمریکا و متحدانش در حوزه خلیج فارس را در آستانه سفر ماه آینده باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به عربستان سعودی مطرح کرده است. ویلیام برنز در آغاز سخنان خود به برخی شکوه‌های دولت‌های عربی خلیج فارس از سیاست‌های جدید آمریکا در ارتباط با ایران و نیز در قبال بحران سوریه اشاره کرد.
Others complained that our diplomacy with Iran is naive and overly fixated.
او گفت برخی دیپلماسی آمریکا در قبال ایران و گفتگوهای اتمی را ساده انگارانه خواندند. در مورد مسئله سوریه هم بعضی از شریکان آمریکا در خلیج فارس نگران فردای سرنگونی بشار سیاست هستند و در این رابطه داوری آمریکا را زیر سوال بردند. ولی این ملاحظات و اختلاف نظرها در پیوندهای تاریخی آمریکا با متحدانش در حوزه خلیج فارس تأثیری نخواهد داشت. اشاره معاون وزارت خارجه آمریکا به اختلاف نظرهایی است که چندی پیش از جانب مقام‌های عربستان سعودی در ارتباط با رویکرد دیپلماتیک فعال آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و خودداری ایالات متحده از دخالت نظامی در سوریه ابراز شد. آقای برنز تأکید کرد که خلیج فارس همچنان نقش عمده‌ای در منافع ملی آمریکا خواهد داشت و مشارکت با آمریکا نیز رول اصلی در منافع کشورهای این منطقه دارد. او گفت خودکفایی آمریکا در زمینه انرژی هم موجب کنارگیری آن از بازار جهانی انرژی نخواهد شد.
As we look across that landscape, no challenge to Gulf security is more obvious than Iran.
معاون وزیر خارجه آمریکا افزود که در عبور از این گستره برای امنیت خلیج فارس هیچ چالشی آشکارتر از ایران نیست. آمریکا در هماوری، ستیزجویی و رفتار و سلوک دولت ایران دچار پندارهای وهم‌آمیز نبوده است. این مقام آمریکایی تصریح کرد که مسائل با دولت ایران تنها به مسئله اتمی محدود نمی‌شود. او گفت آنها منافع آمریکا و متحدانش را در منطقه و حقوق بشر شهروندان ایرانی را تهدید می‌کنند. جملگی این نگرانی‌ها اگرچه مهم و جدی هستند، ولی مسئله اتمی ایران همچنان از فوریت تام برخوردار است.
But for the first time in many years, we now have a real opportunity to test Iran's intentions.
ویلیام برنز با این حال تصریح کرد که برای نخستین بار طی سال‌ها فرصتی واقعی فراهم شده تا نیت رهبران ایران به آزمایش گذارده شود. آقای برنز گفت ایالات متحده همزمان با گفتگوهای جاری اتمی نگرانی‌های متحدانش در خلیج فارس را مد نظر خواهد داشت. او افزود که در تلاش برای مقابله با رفتار ناهنجار جمهوری اسلامی ایران در لبنان، سوریه، عراق و یا نقاط دیگر آمریکا هرگز کوتاهی نخواهد کرد. معاون وزارت خارجه آمریکا در سخنان خود به همکاری‌های ایالات متحده و روسیه در موضوع برنامه هسته‌ای ایران و تلاش برای پایان دادن به بحران 3 ساله سوریه نیز اشاره‌هایی داشت.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. روز 4 شنبه در جریان 2 حمله انتحاری در مقابل رایزنی فرهنگی ایران در بیروت دست کم 6 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. گروه عبدالله زام مرتبط با القاعده مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. این در حالی است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن این حمله انتحاری آن را به اسرائیل نسبت داده است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، ابتدا از پیشینه گروه عبدالله عظام پرسیده است. حسن هاشمیان:
این گروه در عراق شکل گرفت در زمانی که آمریکا اونجا بود. بعدش در سال 2006 عملیات خیلی گسترده انجام داد و سپس وارد لبنان شد و الان به این شکل داره این کارها را انجام میده. خود آقای عبدالله عظام هم یک مبلغ اسلامیه که در جنگ‌های افغانستان حضور داشت و الان این گرایشی که به این شکل داره خودشون نشون میده یک نوع گرایش جهادی سنی سلفی نزدیک به القاعده است که بحران سوریه و ورود حزب الله به سوریه رو بهانه قرار داده که بتونه خودش رو یک بار دیگه در صحنه لبنان و در صحنه خاورمیانه مطرح کنه و این حزب الله که به سوریه رفت و در واقع با مردم سوریه به این شکل درگیر شد، این بهانه رو به این تشکل تکفیری جهادی میده که خودش رو یک بار دیگه در صحنه مطرح کنه و استفاده های سیاسی این چنینی ببره.
همین گروه عبدالله عظام مسئولیت انفجار ماه نوامبر 3 ماه پیش در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بیروت رو هم بر عهده گرفته بود. امروز هم مرکز فرهنگی ایران هدف بمبگذاران بود. چرا ایران اصولا هدف این بمبگذاری ها قرار گرفته از سوی این گروه؟
اینا معتقدند که ایران الان در سوریه به طور مستقیم دخالت میکنه، مدافع رژیم بشار اسد بر علیه مردم سوریه، و یک مسئله که خیلی خیلی مهمتره اینکه در جهان عرب و جهان اهل سنت جایگاه ایران به شدت تضعیف شده و همینطور جایگاه حزب الله به شدت تضعیف شده. حزب اللهی که یک زمان میگفت که هیچ کس نتونست در برابر اسرائیل بیسته ولی ما تونستیم این کارو با پشتیبانی ایران انجام بدیم، الان وقتی که به جنگ مردم سوریه رفته در واقع جایگاه خودش را به شدت از دست داده و یک نگاه بسیار منفی در جهان عرب و جهان اسلام سنت نسبت به حزب الله و ایران وجود داره. به همین خاطر تشکل‌های مثل گروه عبدالله عزام از این وضعیت استفاده می‌کنن تا بتونن جایگاه خودشون رو یه مقداری بهتر کنن در میان مردم عادی.
آقای هاشمیان، دولت ایران انفجار چهارشنبه در مقابل مرکز فرهنگی ایران در بیروت رو به اسرائیل نسبت داده. پیشتر هم حزب الله عربستان رو مسئول انفجار 3 ماه پیش در مقابل سفارت ایران دونسته بود. چرا مقامات تهران و حزب الله ادعای گروه عبدالله عزام را که خودش رو مسئول میدونه نمیپذیرند؟
هم ایران و هم حزب الله دائما تکرار میکنن که حضورشون در سوریه به خاطر دفاع از مقاومت یا محور مقاومتی که بر ضد اسرائیله. الان بعد از اینکه اینها به این شکل وارد شدن و با مردم سوریه و با انقلاب سوریه درگیر شدن، کسی دیگه این حرفا رو باور نمیکنه. به همین خاطر اینها دائما نیاز دارن که بگن ما در برابر اسرائیل میسیم و بر علیه اسرائیل اقدام میکنیم. منتها در مورد عربستان و اتهام حزب الله به عربستان، عربستانی‌ها میگن که گروه عبدالله عزام اصلا در ایران شکل گرفته. رهبران اینها که اخیراً یکیشون فوت کرد، این در ایران و در اردوگاه تعلیماتی که در ایران وجود داشته اینها شکل گرفتن و سپس به منطقه اعزام شدن.
به دستور دادستانی آلمان، یک بازرگان ایرانی آلمانی که مظنون به صدور تجهیزات و فناوری‌های غیرقانونی برای برنامه موشکی ایران بوده، در حوالی شهر بن دستگیر شد. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
نام کوچک این شهروند ایرانی آلمانی که 62 سال دارد علیرضا ذکر شده و در مزان این اتهام قرار دارد که در سازماندهی ارسال تجهیزاتی برای برنامه موشکی ایران دست داشته. این شخص از سوی دادستان کل آلمان متهم است قوانین و مقررات صدور کالا به خارج را زیر پا گذاشته. این شهروند ایرانی آلمانی که ظاهراً به کار تجارت در آلمان سرگرم است، روز سه‌شنبه این هفته در حوالی شهر بن دستگیر شده و تحقیقات درباره فعالیت‌های او همچنان ادامه دارد. بر پایه گزارش‌ها، مأموران گمرک آلمان همچنین منزل و محل کار این شهروند ایرانی آلمانی را مورد بازرسی قرار دادند. آنگونه که دادستان کل آلمان میگوید، این مرد 62 ساله از حدود 3 سال پیش تا سال گذشته میلادی در 12 مورد شناخته شده تجهیزات و فناوری‌های ارزش نزدیک به 230 هزار یورو از آلمان و یا دیگر کشورها به طور قاچاق راهی ایران کرده. پمپ‌های خلع‌زا، سوپاپ‌های ویژه و دیگر تجهیزات که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد از جمله محموله‌هایی بوده که این فرد با نام کوچک علیرضا به ایران قاچاق کرده. از قرار معلوم این شهروند ایرانی آلمانی محموله‌های قاچاق را از طریق شرکتی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس راهی ایران می‌کرده و به این وسیله تحریم‌ها را دور می‌زده. تحویل گیرنده این تجهیزات هم در ایران سازمانی بوده که نزدیک به 7 سال است نامش در لیست تحریم‌ها قرار دارد. دادستانی آلمان در این میان از ذکر نام این سازمان خودداری کرده. در حالی این بازرگان 62 ساله به خاطر قاچاق تجهیزات و فناوری‌های غیر مجاز برای برنامه موشکی ایران در حوالی شهر بن دستگیر شده که به نوشته شپیگل آنلاین در گفتگوهای اتمی کشورهای 5+1 با ایران که در حال حاضر در شهر وین جریان دارد، به خواست آمریکا برنامه موشکی ایران هم می‌بایستی در دستور کار قرار گیرد. به نوشته این نشریه اینترنتی، جمهوری اسلامی ایران اما مایل نیست در مذاکرات جاری درباره برنامه موشکیش نیز بحث و گفتگو شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. کم کم میریم تا صبحی دیگر رو با هم به پایان برسونیم. یک ساعت و نیم در کنار هم بودیم، در حالی که عقربه ساعت به نظر می رسید سریع‌تر از همیشه حرکت کرده. در اولین روز از اسفند ماه 1392 آرزو می کنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبح فردا که بار دیگر با هم سر سفره‌ای بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمانید.